أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، والسلام على بقية الله في الأرضين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه واجعلنا من أعوانه وشيعته. مقدمتا عرض میکنم، یک روایتی است از طرق اهل سنت به ما رسیده و البته موردش مورد نماز جماعته، ولی حرفش حرف عام نیست. میفرماید که انما جعل الامام لیؤتم به فاذا رکع فركعوا واذا سجد فاسجدوا. امام قرار داده شده است برای اینکه بهش اقتدا شود، پس اگر به رکوع رفت شما هم حالا یا همراهش یا بلا فاصله بعدش به رکوع برید، و اگر به سجده رفت وقتی که به سجده رفت همراهش یا بلا فاصله بعدش سجده کنید. اگر تو نماز جماعت کسی بگه من دارم جماعت میخونم، اما مثلا فرض کنید تو رکوع از امام جماعت جلو میزنه، امام هنوز به رکوع نرفته، این جلو میفته، در سجده فرض کنید عقب میفته، هر کی نگاه کنه میگه این کار خودشو داره میکنه، اقتدا نکرده. اقتدا یعنی این که اولا اون کسی که شما میخواید باش نماز جماعت بخونید شرایط امامت جماعت رو داشته باشه. مثلا فرض بفرمایید که عدالت داشته باشه، احکام نمازش رو بلد باشه، حمد و سوره مثلا صحیح باشه، حالا مثال. و در ثانی بعد از اینکه شما نیت اقتدا کردید، اون جوری که شرع مطهر دستور داده انجام بدید کار رو. اقتدا یعنی همین. حالا این رو عرض کردم حرفش حرف درباره نماز جماعته، ولی یک حرف کلی داره به ما میگه این روایت. انما جعل الامام لیؤتم به. خداوند متعال به عنوان مثال امیرالمومنین سلام الله علیه را امام قرار داده، حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو امام قرار داده، 12 امام. یعنی چی؟ یعنی اینها شرایط امامت زندگی شما رو دارن. مثلا یه جوریست که از بس حساسه و دقیقه انسانها به فکر خودشون و به شناخت خودشون نمیتونن امام رو بشناسن. چرا خدای متعال امیرالمؤمنین را به عنوان امام مشخص کرد، کار رو به مردم واگذار نکرد؟ چون اینقدر مسئله حساس و دقیق و مهمه که شما میخوای زندگی تو بسپری به یک نفر، اون آخر که رسیدی نباید احساس پشیمانی کنی، نباید بگی که من عمرمو خرج کردم پشت سر یک کسی که هیچی آخرش گیرم نیومد. خب این عقل انسانهای عادی نمیتونه این آدمو بشناسه. این کسی که انقدر خبره از کار رو بلده که میتونه شما رو طوری در مسیر دنیا رهبری کنه که قیامت شما رو هم تضمین کنه، چون فقط زندگی دنیا نیست، زندگی دنیا رو ممکنه با عقل بشری ممکنه خودمون با دو تا چهار تا جمعش کنیم، بالاخره از تجربه دیگران استفاده کنیم، از بزرگترها بشنویم، همین کاری که معمولا انجام میدیم. اما همه چی که زندگی دنیا نیست، بعد از مرگ هم هست. بعد از مرگ مهمتره، اصل زندگی اونوره. من باید یه جوری اینجا زندگی کنم که اون طرف هم تأمین بشه. یعنی من، دقت کنید، من یک بار در دنیا زندگی میکنم، ولی تو این یه بار زندگی باید سه تا زندگیمو تأمین کنم، بلکه بگید چهار تا. حالا چرا عرض میکنم؟ یکیش زندگی دنیاست که باید تأمین کنم. ببینید کار چقدر مشکله. دو، بعد از مرگ تا صبح محشر در عالم برزخ همه ما زندگی داریم اونجا. اونجا هم زندگی داریم، گرچه مراتب درجات زندگی اونور مختلفه. روزی که در جنگ بدر پیغمبر عظیم الشان اسلام دستور دادن که کشته های قریش رو بریزن در اون چاه، بعد هم ایستاد باهاشون صحبت کرد. مثلا فرض بفرمایید که فرمودن ما هرچی وعده پروردگارمون داده بود حق یافتیم، شماها چطور؟ اصحاب گفتن آقا مگه اینا مرده نیستن؟ مگه میشنون؟ فرموده باشند که مثلا به خدایی که جانم در دست اوست، اینا از شماها شنواترن الان. اما خب قدرت بر تکلم دیگه ندارن، ابزار حرف زدن از آدم بعد از مرگ گرفته میشه، دیگه نمیتونن حرف، ولی میفهمن، میشنون. اونجا هم یه زندگی داریم ما. چقدر طول میکشه؟ میفرماید مادامت السماوات و الارض و اما الذین سعدوا، اونایی که سعادتمند و خوشبخت از این دنیا پاشونو بیرون میگذارن، ففل جنت خالدین فیها مادامت السماوات و الارض. این جنتی که اینجا میگه اون بهشت نهایی نیست. چرا؟ چون میگه مادامت السماوات و الارض. درباره قیامت ما داریم که اصلا بساط آسمان و زمین در قیامت به هم میریزه، پس اینا در چه بهشتی هستن؟ مادامت السماوات و الارض، عالم برزخ. یه زندگی اونجا داریم، تو این زندگی دنیا اونم باید تأمین کنیم. سه، بعد از اینکه از برزخ مردیم و بعد در عرصه قیامت زنده شدیم، در عرصه قیامت هم یک زندگی داریم که اونجا به اختلاف مراتب و درجات افراد معطلی و گرفتاری و سختی در عرصه قیامت کم و زیاد میشه. بعضیا هستن که اصلاً معطلی ندارن در عرصه قیامت، بلافاصله بعد از اینکه از قبر برمیخیزند بدون هر گونه معطلی وارد بهشت میشن. و بعد زندگی چهارم که زندگی ابدی و نهایی است، زندگی آخره که بهشته، ابدیه دیگه، اونجا زمان نداره، مکان دنیایی نداره. خب وقتی که آدم این رو فکر میکنه، خب مسئله خیلی حساس میشه. به هر کسی اصلا نمیشه اعتماد کرد، شوخی بردار نیست. به خاطر همین هم هست که خدای متعال امام را برای ما مشخص کرده است. اینم منتی است از جانب خدا، منت گذاشته، امام رو برای ما مشخص کرده و گفته آقا این فرد شما پیغمبر رو چگونه یافتید؟ پیغمبر روز اول همین سوال کرد، روز قدیر همین سوال کرد دیگه. فرمودن که شما منو چگونه یافتید؟ من اولا بالمؤمنین من انفسهم. همه گفتن یا رسول الله شما اولا هستید به خود ما، از ما. خب اون پیغمبری که انقدر بهش اطمینان دارید، میدونید که جز وحی خدای چی نمیگه، او از جانب خدای متعال جانشینش رو برای شما مشخص کرده. پس امام مشخص شد، اما جعل الامام لیؤتم به. امام رو قرار دادن که ازش تبعیت کنید. او راه خودش رو میده که هممون هم میدونیم درسته، معصومه دیگه. معصوم یعنی خطا نداره، یعنی خود صراط مستقیمه. هیچ کجی، انحراف، هیچ درش نیست، هیچ، مطلقا. پس او داره درست انجام میده، منم راه خودمو میرم. این اسمش اقتدا نیست. و تمام مسئله هم در همین جاست. حالا یه گروهی که از این دایره کلن خارجن، مثلا بحثی درش نیست، حالا اونها هم آخر کار مشمول رحمت الهی میشن، اینجوری نیستش که حالا فرض فرمایید که نه همه دیگه عذاب جهنم خالدین فیها. نه خیر، نمیدونیم. یه وقت میبینید در زندگی اونها یک لحظه، یک کاری، یک نکته هست که آخر سر باعث نجاتشون میشه، حالا اونو ما نمیدونیم. اما ماها که آمدیم و اعلام کردیم و قبول کردیم و پذیرفتیم، حسابمون فرق داره، وظیفمون سنگین تره. دیگران حرف ائمه، سیره ائمه، دین ائمه رو در آینه ماها میبینن و ما از این جهت وظیفمون خیلی سنگینه و باید این اقتدا رو انشاءالله کاملش کنیم. اگر اول اعلام کردیم، انشاءالله بعد از این اعلام، انشاءالله عملم پشت سرش باشه که به نتیجه برسه به امید خدا. حالا من به مناسبت این که در ایام عزای حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام هستیم، فکر کردم که بد نیست بعضی از نکات و درس‌هایی رو که میشه از واقعه عاشورا دریافت کرد و میشود بگیم که امام حسین علیه السلام این کار رو انجام داده، این رو ما به دست بیاریم، کمی راجع بهش گفتگو کنیم، انشاءالله مقدمه عمل بشه. ببینید تمام این اتفاقها افتاده، امام حسین شهید شده، به فرمایش امام رضا علیه السلام فرمود که همراه با امام حسین 18 نفر از اهلش به شهادت رسیدن که در روی کره زمین شبیه و مانندی نداشتن، اینقدر اینا خوب بودن. همه این خون دلها خورده شده، اسارتها رفتن برای چی؟ برای این که ما رشد کنیم، راه خدا گم نشه، راه خدا باقی بماند. اینقدر این راه خدا مهمه، یعنی دین، راه خدا یعنی دین، اینقدر این مهمه که امام حسین سلام الله علیه حاضر شده با سخت ترین شرایط، در پیچیده ترین حالتها، با اون وضعیت بهش جسارت کنن، حرمتش رو بشکنن. درسته؟ همه ما با واقعه عاشورا کاملا آشناییم. اینا که میگم اگر غیر از اینه بگید، همه اینها رو به جان خرید حضرت ابا عبدالله. برای چی؟ برای اینکه راه خدا باقی بماند، کسانی که میخواهند خدا رو بشناسند و در مسیر خدا حرکت کنند، راه براشون آزاد باشه، راه براشون باز باشه. بنابراین اگر ما در این مسیر حرکت کنیم، ما هم حسینی میشیم انشاءالله. حسینی میشیم. خب، حالا نکته اولی که من در این فرصت کوتاه عرض میکنم، باز میتونیم شبهای بعد بیشتر راجبش صحبت کنیم. اولین چیزی که من فکر میکنم در نهضت حضرت ابا عبدالله و در گفتار حضرت ابا عبدالله علیه السلام دیده میشه این است که انجام وظیفه از همه چی مهمتره. اولین حرف اینه. انجام وقتی یه چیزی وظیفه شد، یعنی خدا این رو از من خواست، انجامش از هر چیزی مهمتره. مهم نیست چی میشه، مهم این است که وظیفه‌ای که خدا به گردن من گذاشته این رو من انجام بدم. از کجا شروع شد؟ در مسجد پیغمبر نشستن، امام حسین نشسته، مثلا فرض کنید اونورتر عبدالله زبیر نشسته، اونورتر عبدالله عمر نشسته، پیک حاکم مدینه آمد که آقا شما سه نفر رو حاکم مدینه احضار کرده، کارتون داره. حضرت فرمودن به این خادم و این پیک، گفتن برو ما میاییم. وقتی که اون رفت، حضرت از اون دوتا، از عبدالله زبیر و عبدالله عمر سوال کردن که فکر میکنید این با ما چه کار داره؟ اینا گفتن آقا ما نمیدونیم. حضرت فهمون من فکر میکنم طاغوت اینها هلاکت به هلاکت رسیده و اینها میخوان قبل از این که بیعت عمومی از مردم مدینه بگیرن، از ما سه نفر بیعت بگیرن، بعد به استناد بیعت ما که ما بیعت کردیم ببینید نیا کنید، پسر پیغمبر، بزرگان امت، حالا عبدالله عمر و عبدالله زبیر بیشتر از عناوین پدرشون استفاده می کردن. حالا اون پدرش خلیفه بود، اون یکی هم پدرش فرض فهمید که از سابقین در اسلام بود و اینها. برای اینکه از بقیه بیعت بگیرن، اول این ستا رو مقدم کرده بودن. بعد حضرت سوال که خب شما چیکار میکنید؟ اونا گفتن آقا ما نمیام. همون شبانه هم جفتشون فرار کردن، از بیراهه ها رفتن مکه. ولی حضرت فرمود من میرم. البته برای اینکه تشریف ببرن، اقدامات امنیتی رو انجام دادن، یعنی با جوانان بنی هاشم تشریف بردن که اگر یه وقت خطری حادث شد بتونن دفاع کنن. و سرش هم شاید همینه که حضرت میداند که آخر عاقبت این کاری که میخواد شروع کنه کشته شدنه، اما این خون مطهر و مقدس یه جایی باید ریخته بشه که بیشترین فایده رو به حال اسلام داشته باشه. حضرتش بردن. حاکم ولید نامی، سلام علیکم، خبر هلاکت معاویه رو به حضرت اعلام کرد و بعد هم گفت که یزید به ما نامه نوشته که ما از شما بیعت بگیریم. حضرت اول خواستن با رفق و مدارا مسئله رو برگزار کنن. فرمودن که باشه تا فردا بیایم مسجد ببینیم چی میشه چی نمیشه. اینها مروان نشسته بود. مروان به حاکم گفت که ولید، اگر این حسین امشب از اینجا بیرون بره دیگه تو رو پیداش نمی کنی، مگر با زحمت ها و درد سرها و فلان، همینجا بیعت بگیر یا او را بکش. یا بیعت بگیر یا او رو بکش. که بعد حضرت بهش تغییر کردند و اون یه لقبی داشت، لقبش رو بهش گفتند و گفتند تو دستور میدی که منو بکشن. بعد هم رو کرد به حاکم فرمود که ایها الامیر انا اهل بیت النبوه و معدن الرساله و مختلف الملائکه و مهبط الرحمه بنا فتح الله بنا یختم الله. حالا به تعبیر خودمون، حواست هست چی رو داری به من پیشنهاد میدی؟ حواست هست چه کاری رو داری به من پیشنهاد میدی؟ ما خاندان نبوتیم، خانه ما محل رفت و آمد ملائکه است، بیت ما محل نزول رحمت الهی است، خدا به واسطه ما کار عالم رو آغاز کرد، بنا فتح الله. بعد در مقابل یزید رجلون فاسقون شارب الخمر معلنون بالفسق قاتلون نفس المحرمه، اینا رو حضرت فرمودا. یزید کسی است که حرمت‌های الهی رو علناً میشکنه، ابایی نداره از اینکه حرمت الهی را به جا نیاره و حریم الهی رو زیر پا بگذاره. و مثلی لا یبایع لمثله، هرگز فردی مانند من با کسی مانند یزید هرگز بیعت نخواهد کرد. اولین همینید این که عرض کردیم وظیفه، اینجا وظیفه حضرت تشخیص داده که وظیفه این است با یزید بیعت نکنه، هر چی میخواد بشه بشه. این هر چی میخواد بشه بشه رو فردا روزش تو شهر مدینه هم به برادرش محمد ابن حنفیه فرمود، هم مروان رو دید به اونم فرمود، هر چی میخواد بشه بشه، من با یزید بیعت نمی کنم. بعد هم فرمود که ولکن نصبه و تصبهون و ننظر و تنظرون، حالا تا صبح صبر کنید، ما هم صبر میکنیم، شما ببینید ما هم ببینیم که ایونا احق بالخلافه، کدام یکی از ما یعنی یزید صاحب حق نسبت به خلافت یا من حسین. بعد هم حضرت تشریف بردن بیرون. از اینجا شروع قیام حضرت ابا عبدالله از اینجا شد. به ظاهر ببینید وعده ها هست، یعنی پیغمبر فرموده که امت این حسین رو میکشن، امیرالمؤمنین فرموده، اما به حسب ظاهر اون روزی که حضرت این حرف رو زد نه جریان کربلایی وجود داشت نه هیچی. وظیفه اون روز این است که امام حسین علیه السلام با یزید بیعت نکنه. حالا چرا؟ اینو اجازه بدید انشاءالله در فرصت بعد یه مقدار با بست بیشتری بهش بپردازیم. خب چرا امیر، مگه معاویه همین جور نبود؟ پس چرا امام مجتبی باش بیعت کرد؟ مگه معاویه همین جور نبود؟ پس چرا امیرالمومنین باش بیعت کرد؟ پس چرا امام حسین سلام الله علیه این جور قاطعانه در مقابل یزید ایستاد؟ بعد بعضی ها حرف رو نفهمیدن، گفت آقا امام حسن علیه السلام یه روحیه صلح طلبی داشت، امام حسین روحیه علیاذ بالله جنگ طلبی داشت، اصلا این حرفا نیست. ملاک انجام وظیفه است. الان وظیفه چیه؟ اون روزی که امیرالمومنین با معاویه کنار آمد و اون پیمان رو امضا کرد وظیفه اون بود. اون روزی که امام مجتبی سلام الله علیه در اون پیمان آتشبسی که با معاویه بستند و قراری که گذاشتند وظیفه اون بود. و امروز وظیفه این است که هر طور شده به هر قیمتی که شده امام حسین سلام الله علیه با این یزید بیعت نکنه. حالا تا انشالله عمری باقی باشه یک کمی در فرصت بعد بیشتر شرحش خواهیم داد انشاءالله. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. خدا کنه یه جوری باشه که انشاءالله هرچه به عاشورا نزدیکتر میشه حزن ما و اندوه ما در مصیبت حضرت ابا عبدالله بیشتر بشه. انشاءالله این جانهای ما از مصیبت امام حسین گداخته بشه. مثل امروزی کاروان رسید کربلا، وقتی که مانع شدند از این که حضرت از این سرزمین حرکت کنه، فرمود همینجا خیمه میزنیم. خب یه تدابیری رو اندیشید، خیمه ها رو به صورت هلال و قوس دستور داد نصب کردن، پشت خیمه ها رو خندقی کند که دشمن از پشت نتونه حمله کنه. خیمه اطفال خانم ها اینجا باشه، خیمه اصحاب اینجا باشه، همه رو مرتب کردند. و خب همراه با این قافله حضرت ابا عبدالله، چون هنوز همه 72 نفر جمع نشدن، روز دوم آرام آرام از بیراهه ها خودشون رو رسوندن. روزی که رسیدن کربلا، اغلب همراهان حضرت ابا عبدالله از بنی هاشم بودن، یه تعداد زیادی زن و بچه و یه تعدادی هم بنی هاشم، تک و توک هم اصحابی بودن که بعد آرام آرام پیوستند و این لشگر 70-80 نفره رو تا روز عاشورا تشکیل دادن. مثل فردایی هم عمر سعد با 4000 نفر وارد سرزمین کربلا شد، که بعد نامه آورد که حر ابن یزید، از لحظه ای که این نامه به تو میرسه باید تحت فرمان عمر سعد باشیم. و حالا خب این بالاخره اطفال و بچه‌هایی که در این کاروان هستن، خب هی براشون سوال پیش میاد که مگه ما مثلا چه کار می‌خوایم بکنیم یا چه کار کردیم که هر چه میاد برای اون طرف داره لشکر میاد. مگه مثلا یه قافله 70-80 نفره 100 نفره، میگه چه خبره که مثلا 1000 نفر حر ابن یزید همراه خودش آورده، 4000 نفر هم عمر سعد میاره. مثلا فرض فرمایید همین جوری تا روز عاشورا 30000 نفر در مقابل اینها آدم جمع میشه، یه جوری که از همه اطراف راه رو بر اینا میبندن و اجازه نمیدن هیچ کمکی به اینها برسه. خب اینا میبینن دیگه، خب دل بچه های ابی عبدالله میلرزه. توی بعضی از روایات حتی دارد که امام باقر سلام الله علیه در سنین حدود 3-4 سالگی هم در کربلا حضور داشتن. خب از صبح عاشورا هم یکی یکی اصحاب میرن دونه دونه، تا اصحاب حضور دارن اجازه نمیدن بنی هاشم به میدان برن، حمله دست جمعی دارن اصحاب. ظهر میشه، نماز رو میخونن، بعد آرام آرام بنی هاشم میرن. همینطور این اطفال تشنگی رو دیدن، همه چی رو با هم با بزرگترها دیدن، تا اون لحظه آخر که میگه وقتی که آمد حرکت کنه بره به سمت میدان، این دختر نازدانه جلوشو گرفت. یا ابا استسلم تل الموت، دیگه تسلیم مرگ شدی. جواب شنیده باشد که دخترم چطور تسلیم مرگ نشود اون کسی که نه یاوری دارد و نه کمکی. عرضه داشت بابا لااقل ما رو به حرم جدمون برگردان. حضرت در جوابش یه ضرب المثلی فرمود که حاصلش اینه که دخترم ای کاش اینا دست از سر پدرت بر می داشتن. بعد که دید اشک از گونه های این نازدانه جاری شده، فرمود بعد از من گریه ها خواهی داشت، اما در این لحظه آخر دل بابا رو با اشکت آتش نزن. از این ودا چقدر گذشت، چند ساعت گذشت که این بچه ها دیدن عمشون یه بدن بی سری رو در آغوش گرفته.
علی لعنت الله.